أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. بحث ما در حالت دهم و آخرین حالت از حالاتی بود که در مبحث علم اجمالی باید مورد بررسی قرار می گرفت. سخن در اون صورتی بود که تکلیفی که در یک طرف نشسته است متوقف باشد بر مطلق عدم تکلیفی که در طرف دیگر نشسته است، مترتب باشد بر مطلق عدم تکلیف در طرف دیگر، ولو این عدم تکلیف به استناد حکم ظاهری باشد، بر حسب عالم ظاهر باشد و نواقع. به بیان دیگر، فعلیت یک تکلیف در یکی از دو طرف علم اجمالی منوط بشه بر تأمین در قبال تکلیفی که در طرف دیگر نشسته است. این تأمین که بگیم میتونه به واسطه ادله واقعیه ای باشد که نفی میکنند تکلیف را در واقع، میتونه به واسطه ادله ظاهریه ای باشه که به جای نفی اصل تکلیف در واقع، مکلف و در قبال مخالفت با اون مؤمن و مرخص میکنه. در این صورت گفتیم که علم اجمالی ما در حقیقت منحل میشه، تکلیفی که در یک طرف نشسته به واسطه جریان اصل مؤمن در طرف دیگر فعلی می شود و مکلف موظف به امتثال این تکلیف، و چون فعلیتش قطعی است جایی برای اصل مؤمن نخواهد داشت، لذا اصل مؤمن در طرف دیگه بلا معارض جاری. مثالش هم وجوب حج بود که متوقف شد و بر عدم وجوب وفاء به دین، که خب این عدم وجوب وفاء به دین به این جهت که مشکوک بود مجرای اصل براءت می شد، و همین براءت از وجوب وفاء دین حقیقتا محقق موضوع وجوب حج می شد. وجوب حج قطعی الفعلیه دیگه مجالی برای اصل مؤمن نداشت، لذا اون تعارضی که طبق شکل اول رکن سوم مطرح بود دیگه موجود نبود. خب اینجا اشکالی میخواییم بگیریم. اشکالی که میخواییم بگیریم کاملا مشخص و واضح و مبرهنه. ببینید، اون چه که ما واسه اثبات عدم منجزیت علم اجمالی در این حالت، یعنی صورت اول حالت دهم برشمردیم، مبتنی بر شکل نخست رکن سوم بود. شکل نخست رکن سوم، این شکل اگر یادتون باشه مبتنی بود بر انکار نظریه علیت، یعنی مبتنی بود بر نظریه اقتضا نه علیت. اما نکته این است که اگر ما قائل به نظریه علیت بشیم چه اتفاقی میفته؟ چون با اعتقاد به نظریه علیت دیگه شکل رکن سوم از این حالت در میاد، دیگه اینجور نیست که بگیم رکن سوم عبارت است از اینکه جریان اصل در یک طرف تعارض کنه با جریان اصل در طرف دیگه، در محل بحث تعارضی رخ نمیدهد، پس رکن سوم مختل. اونجا سخن از یک علم اجمالی گردن کلفتی است که علت تامه منجزیت تا هست اجازه نمیدهد منجزیت نباشه، مگر اینکه کاری کنیم از اساس علم اجمالی نباشه. ولی این علم اجمالی یا هست یا نیست، اگر هست هیچ وقت منجزیت از اون منفک نمیشه، چون هیچگاه معلول از علت تامه خود تخلف نمی کنه. و اگر هم علم اجمالی نباشه وقت مشکل حله، جایی که علت تامه نیست طبیعتا مجالی هم برای معلول نیست. خب مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه می فرماین طبق نظریه علیت هم ما مشکلی نخواهیم داشت و می شود قائل شد به سقوط منجزیت علم اجمالی. چرا؟ ببینید در لابلای عرائض من در مباحث پیشین سر مطلب روشن شد. کلمه انحلال ما به کار بردیم. در حقیقت اصل مؤمن وقتی در یک طرف جاری میشه و این جریان اصل مؤمن در یک طرف موجب میشود که موضوع طرف دیگر حقیقتاً و به شکل قطعی محقق بشه، دیگه شما علم اجمالی نخواهید داشت. علم اجمالی شما تبدیل میشه به یک علم تفصیلی، تبدیل میشه به یک علم تفصیلی. شما ای که نمیدونید حج براتون واجب است یا وفاء یک دین مشکوک، وقتی اصل مؤمن در این وجوب وفاء دین مشکوک جاری کردید، صامت وجوب حج در حق شما به نحو قطعی فعلی می شود. اینجاست که شما یقین دارید به وجوب حج به شکل قطعی و مسلم، به شکل تفصیلی. نهایت در کنار این وجوب حج معلوم به تفصیل، یه شک بدوی هم در وجوب وفا به دین مشکوک خواهید داشت. یعنی جای اون علم اجمالی یک علم تفصیلی و یک شک بدوی می نشینه. علم تفصیلی به وجوب حج، شک بدوی در وجوب وفا به دین. حالا که دانستیم علم اجمالی از بین رفت، دیگه حتی طبق نظریه علیت هم ما هیچ دغدغه‌ای بفرمایید نخواهیم داشت، هیچ گرهی قصه‌ای وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون نظریه علیت میگفت نمیشه علم اجمالی باشد و منجزیت نباش. ما الان بحثو بردیم به اون حالتی که دیگه اصلا علم اجمالی نیست، فقط چی هست؟ علم تفصیلی نسبت به وجوب حج و بس. دیگه بساط علم اجمالی جمع شد. وقتی علت تام برفت طبیعتا معلول یعنی منجزیت هم میرود. البته بیان حقیر با بیان آقای سعد تفاوت داره. ایشون از یک طریق دیگری وارد میشن که همین عرض بنده است، اما خب با یک نگاه دیگری. برای اینکه خوب صحبت ایشون دست شما بیاد یه قیاس منطقی ترتیب میدیم، اشکال که نداره که صغرا کبرا نتیجه صغرا. ایشون میفرمایند که وجود علم اجمالی متوقف است، وجود علم اجمالی متوقف است بر عدم جریان اصل مؤمن در وجود وفا. مثالی میگم که بس بهتر براتون لمس بشه. وجود علم اجمالی متوقف بر عدم جریان اصل مؤمن در وجوب وفاء دین مشکوکه. خب این مطلب است که کاملا روشنه و واضحه. علم اجمالی بخواد موجود باشه، یعنی منحل به علم تفصیلی نشه، باید جاری نشود اصل مؤمن در وجوب وفا. به محض اینکه اصل مؤمن در وجوب وفا جاری شد، اینجاست که موضوع وجوب حج شکل قطعی و تام فعلی میشه، محقق میشه و اون علم اجمالی به علم تفصیلی جای خود رو میدهد. این از این. پس سورا این شد، وجود علم اجمالی متوقف است بر چی رفقا؟ بر عدم جریان اصل مؤمن در وجوب وفا. حالا کبرا، کبرای قاعده عقلیست، میگه آنچه که وجودش متوقف بر عدم شیئیست، آنچه که وجودش متوقف بر عدم شیئیست محال است که مانع آن شی شود، محال است که مانع آن شی شود. ببینید، آنچه که وجودش علم اجمالی متوقف است بر عدم شیء دیگر، یعنی عدم جریان اصل مؤمن در وجوب وفا، نمیتونه مانع از اون شیء بشه. یعنی این علم اجمالی ما نمیتونه مانع از جریان اصل مؤمن در وجوب وفا بشه. خب این بحثویشون اینجا گذشت فرمودند و بیان کردند و البته توضیح کافی و وافی ندادند. ما در بحث‌های تطبیقی اگر مجال بود بیشتر توضیح می‌دیم، اما اجمالاً آنچه که خود وجودش منوط به عدم دیگری است، باید دیگری نباشد تا این به وجود بیاد، نمیتونه در قبال اون دیگری نقش مانع رو ایفا کند، نقش مانع رو ایفا کند. اینو اجمالاً به همین شکلی که بنده عرض می‌کنم بگیرید تا توضیح تکمیلی رو در وقت خودش بدم، که اگر بخواد در این حالت مانعیت داشته باشه مستلزم دور است، مستلزم دور. خب چند خطی بخونیم. فإن قیل، اینجا هستیم درسته، هذا یتم بناء، این نکته ای که بالا گفتید که مختل میشه رکن ثالث، به تعبیر دیگه هازا میخوره به انهدام رکن ثالث چند خط بالا، یتم و بناء على انکار علیت العلم الاجمالی لوجوب الموافقت القطعیه. بنابراین که انکار کنیم علم اجمالی علت وجوب موافقت قطعیه است، وجوب مفعول علیت، و استناد و تفسیره، یعنی بناء على استناد، عطف بر چیه؟ انکار، مبنی است بر استناد عدم جریان است در بعض اطراف، الا متعلق به استناد الا تعارض. بعد قصه تعارض بیاریم وسط و الا مطلب تمام نیست. فما هو الموقف، این ما مایه استفهامی سوالی است، چه چیزی است موقف و موضع ما در قبال اختلال یا عدم اختلال رکن ثالث، در قبال منجزیت یا عدم منجزیت علم اجمالی، چیست موقف ما؟ بناءً على علیت العلم الاجمالی، بنابر اینکه علت باشه، علت تامه باشه علم اجمالی، واو باز میشه تفسیر، عطف بر علیته، و بناء على استحالت جریان الاصل المؤمن في بعض الاطراف، طبق نظریه علیت تعارض باشد یا نباشد، هیچ اصل مؤمنی حق جریان در اطراف علم اجمالی را حتی در بعض اطراف علم اجمالی هم ندارد، هیچ اصل مؤمنی، چون با علیت علم اجمالی نمیسازه. علم اجمالی در هر حالتی اقتضای چی داره؟ منجزیت. اجازه نمیده سخن از عدم تنجز کسی به میان بیاورد، سخت گیرانه پای کار وایساده و اجازه نمیدهد که کسی بخواد ساز عدم منجزیت سر دهد. خب چه باید بکنیم؟ حتی یک اصل مؤمن هم منافات با منجزیت علم اجمالی معنی وجود موافقت قطعیه داره. ولو لم یکونه جاری نیست محال جریان پیدا کنه اصل مؤمن در بعض اطراف، ولو این که نباشد برای این اصل مؤمن معارضون. این نظریه تعارض مربوط میشه به مبنای اقتضا نه مبنای محل بحث. خیلی خوب. ول جواب انها زهر استحالته این نماهیه به اعتبار علم اجمال. این استحاله کدوم استحاله؟ گفت آقا استحاله جریان اصل مؤمن در بعض اطراف مطلق. این مبتنی و اعتبار علم اجمالی است. به تعبیر دیگه این استحاله به اعتبار علم اجمالی در مسئله رخ داده، به اعتبار علم اجمالی در مسئله پدید آمده. فقط کافی شما زیرا به علم اجمالی رو بزنید تا این استحاله جریان هم زیرا به زده بشه. و یستحیل فی المقام، محال است در مقام این که باشد علم اجمالی مانع از جریان اصل مؤمن از وجوب وفا. این ان متعلق به مؤمنه، اصل مؤمن از وجوب وفا. ان قبلی هم ان جریان الاصل متعلق به مانع ان بود. چرا؟ لأنه برمیگرده به علم اجمالی، چون علم اجمالی متوقف است بر عدم جریان اصل مؤمن. زیرا به واسطه جریان اصل مؤمن حاصل می شود علم تفصیلی به وجوب حج، و البته شک بدوی در وجوب اداء دین باقی ها. حواستون جمع باشه، چون بالاخره نهایت شما اصل مؤمن جاری کردید، اما این ثابت نمی کنه شما به زید واقعا مدیون نباشید. شاید واقعا مدیون باشید، یادتون رفته. و هر حال اونی که هست و مهمه اینه که ینحل العلم الاجمالی، منحل میشه به واسطه جریان اصل مؤمن اون علم اجمالی. خب این مطلبی که تا به اینجا گفتیم سغرای قضیه بود، یعنی این لأنه متوقفون علا عدم جریانه هم شد سغرا. کبراش چیه؟ و ما یتوقف کبرای بحث ماست. و آنچه که متوقف است بر عدم شیئی محال است این که باشد مانع از اون شیئ. انها به چی برمیگرده؟ به شیئ. فالاصلو یجری اذن حتی علی القول بالعلیه. بنابراین اصل مؤمن جاری میشه در صورت اول حالت دهم. در مثال ما جاری میشود در وجوب وفاء به دین مشکوک، حتی اگر شما علم اجمالی و علت تامه تنجیز قلم داد کنید. خب گفتیم که یه توضیحی بدیم راجع به این استحاله که ایشون ذکر میکنه، اینکه محال است شیء متوقف بر عدم شیء دیگر مانع اون شیء دیگر بشه. ببینید در مبحث اقتضاء و وجوب شیء لحرمت زده، اقتضاء و وجوب شیء لحرمت زده، یه تیتری با این عنوان مرحوم آقای صدر داره، هم در حلقه ثانیه هم در حلقه ثالثه. به این اصطلاحا میگن مبحث زد در کتاب‌های اصولی. ایشون در اونجا در این باب که آیا عدم یک زد میتواند مقدمه زد دیگر محسوب بشه یا نه، عدم یک زد میتونه مقدمه و علت زد دیگر به حساب بیاد یا نه، یه بحثی رو مطرح میکنن که ما میتونیم از اونجا استفاده کنیم برای این مبحث. ببینید وقتی که دو شی با هم تضاد دارند، دو شی با هم تضاد دارند، وجود هر کدام از این دو ضد متوقف است بر عدم دیگری، متوقف است بر عدم دیگری. حالا خوب دقت بکنند دوستان، ببینید در اونجا ما گفتیم که اگر بخواد وجود این زد متوقف باشه و عدم ضد دیگر، لازمش اینه که عکس این هم صادق باشه. دقت بکنید، اگه علم اجمالی بخواد مانع جریان اصل مؤمن باشه، معناش این است که جریان اصل مؤمن در وجوب وفا منوط به عدم علم اجمالی باشه، منوط به عدم علم اجمالی باشه. و این مستلزم دو است. چرا؟ چون از اون برشم صادقه، جریان اصل مؤمن اگر منوط باشه به عدم علم اجمالی، و عدم علم اجمالی هم منوط میشه به جریان اصل مؤمن، و این محال است. در واقع ضد همند، یعنی از یک طرف جریان اصل مؤمن در یک طرف بخواد جاری بشه، ضد با علم اجمالی است که در قضیه محققه. اگه این بیاد اون نیست، اگه اون بیاد این نیست. و به همون علقه ای که همون بحثی که در مبحث ضد عنوان شد، اینجا هم محاله. خیلی خوب بگذاریم. اما صورت دوم، صورت دوم از حالت چندم؟ دهم. ببینید رفقا، طبق صورت دوم، طبق صورت دوم، تکلیفی که در یک طرف علم اجمالی نشسته متوقف است و عدم تکلیف موجود در طرف دیگر، اما نه عدم مطلق، عدم واقعی. یعنی اگر واقعا وجوب وفاء به دین ثابت نباشه، حج بر شما واجبه و فعلی است. کافی نیست که صرفا در عالم ظاهر این وجوب وفا در حق شما ثابت نباشه، به تعبیر دیگه شما مؤمن در قبال این وجوب وفا باشه. اونی که متوقفه برش وجوب حج، عدم وجوب وفا ایده در واقع. آیا تو این حالت میتونیم قضیه رو به خیر و سلامت حل کنیم، اینجا هم قائل بشیم به سقوط علم اجمالی از منجزیت، یا نه؟ ایشون میفرماید که اینجا هم قضیه به همون شکله. ببینید، ما وقتی اصل مؤمن رو در وجوب وفاء به دین جاری کردیم، استصحاب کردیم عدم دین را نسبت به زیدی که مدیون بودن خود به او را شک داریم، درست است که واقعا نمی شود مطمئن شد، یقین داشت به اینکه به زید مدیون نیستیم، اما تعبدن موظفیم بنا رو بر این بگذاریم که دینی در قبال زید نداریم، طبیعتا وجوب وفاء دینی هم متوجه ما نیست. به واسطه این تعبد، شما باید متعبد بشید به این که موضوع وجوب حج در حقتون فعلی شده. موضوع وجوب حج در حقتون فعلی شده. ببینید، فرقشو با حالت قبل میخوام خوب براتون ملموس کنم. در حالت قبل وقتی اصل مؤمن در وجوب وفاء به دین جاری میشد، موضوع وجوب حج حقیقتا محقق میشد، چون موضوع وجوب حج حسب فرض تأمین در قبال وجوب وفاء به دین بود، نه نفی واقعی اون، و این تأمین حقیقتا با اصل مؤمن نیامد، چون اصل مؤمن کار کردی جز این ندارد. خب این از این. اما در اینجا رفقا، اصل مؤمن درسته که حقیقتا تأمین میده، اما ما حقیقتا دنبال تأمین نیستیم. دنبال چی هستیم؟ نفی وجوب وفاء دین در واقع. اصل مؤمن مثل استصحاب تعبدن برای ما دین رو نسبت به واقع برمیداره، به تبع وجوب وفاء دین رو هم. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم وجدانن، در حالت قبل میشد گفت وجدانن، اما اینجا دیگه نمیشه گفت وجدانن، موضوع وجوب حج محقق شد. اما میشه گفت تعبدن موضوع وجوب حج محقق شده، یعنی عدم و وجوب الوفاء به دین تعبدن با اصل مؤمن ثابته فی الواقع، و همین میشه موضوع وجوب حج. اگر بخوایم بیان فنی به کار ببریم، در حالت قبل دلیل اصل مؤمن وارد میشد بر دلیل وجوب حج، یعنی حقیقتا موضوع وجوب حج رو محقق میکرد، ورود به این معنا، حقیقتا موضوع وجوب حج رو محقق میکرد، هرچند که ورود در اصطلاح معنای نفی حقیقی موضوعی است، اما خب میشود این ورود رو به سان حکومت اگه تعریف بکنیم، حکومت هم میتونه نافی موضوع باشه هم میتونه مثبت موضوع باشه. ورود هم اگر به این معنا بگیریم، به این توسعه، هرچند در کلمات آن به این توسعه معمولا اراده نمی شود، اون دلیل اصل مؤمن می شود محقق حقیقی دلیل وجوب حج، و شاید بشه از لسان ورود در اینجا استفاده کرد. اما در صورت دوم، دلیل اصل مؤمن میشه حاکم نسبت به دلیل وجوب حج، یعنی تعبدن موضوع وجوب حج رو اثبات میکنه، نه واقعا. این فرق این دو حالت. اونجا میشه وارد بالمعنى الاعم، اینجا هم میشه حاکم. روشن بحث؟ پس عملا فرقی بین این دو صورت نیست، در هر دو، کار به این میکشد که منجزیت علم اجمالی مختل میشه. اختلال هم در حقیقت برمیگرده، به رکن سوم قاعده منجزیت. ببینید، ممکنه در ذهن دوستان من این سوال به وجود بیاد که چطور اصل مؤمن جاری در وجوب وفاء به دین تعارض نمی کنه با اصل مؤمن جاری در وجوب حج. درسته؟ وجوب حج چطور تعارض نمی کنه؟ ببینید، در پاسخ باید عرض بکنیم که علت عدم تعارض اینه که اصل مؤمن جاری در وجوب وفاء دین نسبت به اصل مؤمن جاری در وجوب وفاء به عرض بکنم خدمتتون که جان حج، حالت سببی نسبت به اون یکی پیدا میکنه، حالت سببی داره. یعنی اصل مؤمنی که شما در وجوب حج جاری میکنید مسبب در قبال اون اصل مؤمنی که در وجوب وفا جاری میکنه. ببینید، برای تشخیص این که یک اصل سببی است یا مسببی، اصلا برای تشخیص این که بین دو اصل رابطه سببی و مسببی برقراره یا نه، باید چه بکنیم؟ شما بگید. باید به اون شکی که مجرای این اصول هست نگاه کنیم، شکی که مجرای اصل مؤمن جاری در وجوب وفائه اگر مقایسه بشه با شکی که مجرای اصل مؤمن در وجوب حج. ببینید، در واقع این شک ها اینه، شک در وجوب وفاء دین مجرای اصل مؤمن جاری در اینه، و شک در وجوب حج مجرای اصل مؤمن جاری در اونه. روشنه؟ شک شما در دقت بکنید، شک شما در وجوب حج از چه شکی ناشی شده، از چه شکی مسبب شده، نشأت گرفته، از اینکه شک دارید آیا وفاء در قبال دین بر شما واجب است یا نه. اگر وفاء در قبال دین در حق شما وجوب ثابت بشه، دیگه شکی در وجوب حج ندارید، قطعا هست. اگر وفاء به دین ثابت بشه که واجب هست، وقت اینجا وجوب حج دیگه ثابت نیست. پس اگه من شک میکنم در وجوب وفاء به حج، به چه جهته؟ به جهت این است که شک میکنم آیا وفاء به دین بر من واجب است یا واجب نیست. شک که در وجوب حج مسبب از شک که در وجوب وفاء به دین میشه، چون این شک نسبت اون شک حالت مسبب و سبب داره. اصلی که در این شک جاری میشه نسبت به اون اصل حالت مسبب و سبب پیدا میکنه. حواستون باشه برای شناسایی اصل سببی یا مسببی، اون شکی که مجرای این اصول هست رو با هم مقایسه کنید. ببینید منشأ یکی از این دو شک کدوم یکی از شک هاست، بین این شک ها چه رابطه ایست، آیا یکی از این شک ها سبب شک دیگه به حساب میاد یا نمیاد. دوم
با
استصحاب عدم عدم وجدانی وجوب وفاء به دین ثابت نمیشه، اما تعبدن ثابت میشه. در عالم شریعت، در عالم تکالیف همین تعبد کافی. نه ببینید، حکم ظاهریست بله، اما ظاهرن بنا میگذاریم بر عدم وجوب وفاء به دین در واقع، در ظاهر همچین بنایی هست و همین کافی. نه حالا میگم این در ادامه عرائض بنده این مطلب روشن خواهد شد.
بین اصل محرز و غیر محرز،
بله آفرین، بین اصل تنزیلی و غیر تنزیلی باید فرق گذاشت. اون اصلی که در واقع چیزی رو نازل منزله واقع میکنه و اون اصلی که چنین خاصیتی ندارد فرق دارد. ازا یکی از ثمراتی که بین این دو حالت هست و بعدن باید متعرض بشه. هیچ خط بخونیم. و اما صورت و ثانیت و فیجری فیها، در این صورت ایزن، یعنی همونطور که در صورت قبل جاری بود، الاصل المؤمن عن وجوب الوفا، اصل مؤمن از وجوب وفا، ولا یعارض این اصل مؤمن بالا به اصل مؤمن از وجوب حج. چرا؟ چون آن اصل، آن اصل، اصل مؤمن از وجوب وفا، یونقه به تعبد نه به وجدان. قبلی چی بود رفقا؟ صورت قبل چجور می شد؟ به وجدان. حالا شد چی؟ به تعبد. اگه بخوای تعبیر فنی به کار ببرید بعد اینجور بگید، اصل مؤمن از وجوب وفا در این صورت میشه حاکم بر اصل مؤمن از وجوب حج. حاکم، حاکم بر اصل مؤمن از وجوب حج. اما در صورت قبلی اصل مؤمن از وجوب وفا وارد بود، وارد بود به معنای مصطلحش بر اصل مؤمن از وجوب حج. چرا؟ فرق کاملا مشخصه. علت اینه که در این حالت اصل مؤمن تعبدن موضوع وجوب حج رو محقق میکنه، تعبدن جایی برای جریان اصل مؤمن در وجوب حج نمیذاره، اما در صورت قبل حقیقتا موضوع وجوب حج رو محقق میکنه، حقیقتا جایی برای جریان اصل مؤمن باقی نمیذاره، لذا اونجا میشد وارد، اینجا میشه چی؟ حاکم. فیعتبر اصلا سببیه، چی یعتبر رفقا اصل مؤمن از وجوب حج؟ به حساب میاد اصل سببی نسبت به اصل مؤمن از وجوب حج. اصل مؤمن از وجوب وفا، یعتبر اصل مؤمن از وجوب وفا یک اصل سببی در قبال اصل مؤمن از وجوب شما بگید حج. و اصل سببی همیشه مقدم بر اصل مسبب است. مقدم که باشه نقطه مقابل تعارضه، یعنی معارضه هم نیستن. و هاکذا نعرف ان حکم صورتین عملیان. از حیث تئوریک توضیح دادم، یه جا بحث ورود، یه جا بحث حکومته، اما از حیث عملی حکم هر دو صورت یکیست. ولکن نهما، اما این دو صورت متفاوتن در این که ان الاصل به صورت الاولا به جریانه فی وجوب الوفاء، به واسطه یه جریانی که در وجوب وفاء دارد، یحقق، محقق می شود. این اصل یحقق به چی برمیگرده؟ اصل مراد از اصل چه اصلی بود؟ اصل مؤمن از وجوب وفاء دیگه. این اصل مؤمن از وجوب وفا محقق موضوع وجوب حج میشد وجدانه در حالت قبلی و موجب میشد نکته این انحلال علم اجمالی را به علم تفصیلی و یک شک بدوی. البته و من هنا کان وجود العلم الاجمالی متوقفاً علی عدم جریان اصل مؤمن. بحث قبلیه، تکرار حرف قبلیست. وجود علم اجمالی متوقف میشد بر عدم جریان اصل، همون سوقایسی قبلا اشاره کردیم در قیاسی که در پاسخ به اون اشکال اول این جلسه مطرح کرد. کما اما فی صورت ثانیه فلا یحقق، فلا یحقق چی را؟ اصل مؤمن از شما بگید وجوب وفا، موضوع وجوب حج را. ذالک بخواهی بگو موضوع وجوب حج. چرا؟ چون وجوب حج موضوعش چیه؟ مترتب بر چیه؟ بر عدم وجوب وفا واقعا، نه مطلقا ولو ظاهرا. و هو این عدم وجوب وفا غیر محرزن وجدانن. وجدانن نمیدونیم دینی هست یا نه، استصحاب عدم دین نمیگه شما واقعا مدیون نیستید. نهایت میگه که بنا به گذار در عالم ظاهر که مدیون نیستی به او واقعا. و اینما یثبتو به چی میخوره یثبتو فقا؟ موضوع وجوب حج. یثبت تعبدن بالاصل دون ان ینشع علم تفصیلی به وجوب حج. ببینید فرق قضیه اینه، فرق قضیه اینه که در صورت اول علم تفصیلی پدید میاد، جای علم اجمالی رو میگیره، کار به انحلال میکشه. اما در این صورت، در این فرض چنین اتفاقی نمیفته. شما همچنان هم مرددی بین وجوب حج از یک طرف و وجوب وفاء دین از طرف دیگر. نمیدونیم این ثابته یا اون، وجدانن این تردد هست، الا اینکه ظاهرا خود موظف به حج میبینید و در قبال وجوب وفاء دین خود رو بری میشمارید، مال عالم ظاهره. واقعا وقتی که روز قیامت شد معلوم شد شما به زید بدهکار بودید، وقت اینجا از شما میپرسن که چرا تو دین تو به زید ادا نکردی، حج رفتی به اون پولی که باید به زید میدادی. اما در حالت قبلی موضوع وجوب حج حقیقتا محقق شده بود، چون صرف تأمین کافی بود. پس پولی که صرف حج کردی جای خود داشته، هیچ کسی به تو نخواهد گفت چرا پول تو صرف حج کرد. ولی هازا لا یکون جریان الاصل به صورت ثانیته موجبا لانحلال العلم الاجمالی. و به تالی در نتیجه لا یکون وجود العلم الاجمالی متوقفا على عدم جریان اصل مهمه، چون این توقف محصول انحلاله، وقتی انحلال نباشه این توقف هم نیست. همین اجل زالک قد یقال، دو تا ثمره میخوایم اینجا عملیاتی کنیم برای این دو صورتی که برشمرده. دو تا ثمره، یک، رفقا طبق نظریه علیت، طبق نظریه علیت، اصل مؤمن در صورت اول نسبت به وجوب وفا جاری است، اما در صورت دوم جاری نیست. طبق نظریه علیت بین دو صورت فرق وجود داره، فرق عملی. اصل مؤمن نسبت به وجوب وفا در صورت اول جاری است، منافاتی با علیت ندارد، اما در صورت دوم جاری نیست. علت کاملا مشخصه، چون وقتی اصل مؤمن در صورت اول نسبت به وجوب وفا جاری میشد، علم اجمالی منحل میشد. وقتی منحل میشد دیگه هیچ گونه منافاتی با این جریان اصل مؤمن نداشت. این از این. اما در صورت دوم جریان اصل مؤمن در وجوب وفائده جاری بشه، سبب انحلال علم اجمالی نمیشه، و چون نمیشود علم اجمالی باقی خواهد ماند، سر جاش استوار خواهد ماند و در تضاد با اصل مؤمنی که بخواد در یک طرفش جاری بشه، این در وجوب وفا جاری بشه، در خواهد آمد. اجازه نمیدهد در هیچ کدوم از اطرافش ولو وجوب وفا اصل مؤمن جاری بشه. تفاوت بین این دو صورت روشن شد؟ این اولین ثمره عملی. پس اولین ثمره عملی این است که اصل مؤمن در وجوب وفا بنابر نظریه علیت طبق صورت اول جاری است، چون علم اجمالی دیگه نیست، اما طبق صورت دوم جاری نیست، چون علم اجمالی هست و منحل نمیشه در صورت دوم. تفاوت بعدی که اینجا میشود پیدا کرد، همونطور که دوستمون هم فرمودن، تفاوت بین اصل مؤمن بحت و اصل مؤمن تنزیلی. ببینید، ما در صورت اول صرف تأمین رو میخواستیم و این تأمین هم با اصل مؤمن بحت حاصل میشد، مثل اصل براءت، و هم با اصل مؤمن تنزیلی واقع میشد که می آمد چیزی رو به منزله واقع قرار می داد، مثل استثناء. با هر کدوم از این دوتا اون تأمینی که مد نظر بود و محقق موضوع وجوب حج بود حقیقتا حاصل بشد. اما در صورت دوم رفقا، در صورت دوم اصل مؤمن صرف تأمین کافی نیست. ما نیاز به یک اصلی داریم که بتواند ما رو در واقع متعبد به عدم وجود وفا کنه، در واقع متعبد به عدم. اصل میخوایم که معداش رو به منزله واقع قلمداد کنه، که این فقط از پس استصحاب برمیاد. استصحاب وقتی که جاری شد و شما بنا گذاشتید بر عدم، فرض بکنم خدمتتون که وجوب وفا، بنا گذاشتید بر اینکه واقعا بر شما دینی متوجه، این بنا گذاشتید وقتی استصحاب و عدم وجوب وفا جاری شد، که انا به شما میگه انگار که واقعا تو وفایی بر ذمت نیست. این حرفی است که استصحاب میزن، اما براءت همچین ادعایی نداره. لذا فرق صورت قبلی با این صورت همینه، فرق عملیشون اینجاست. که اونجا اصل مؤمن کافی بود ولو بعد، اما در صورت دوم فقط و فقط اصلی میتونه محقق موضوع وجوب حج باشه که علاوه بر تأمین جنبه تنزیلی هم داشته باشه، بشه اصل عملی تنزیلی یا محرز، یک احرازگری هم نسبت به واقع شکل تعبدی داشته باشه. خب بخون بحثو جمع. و من اجل ذالک، آقا ذالک رو بزنید به دو خط بالا، من اجل این که لا یکون و جریان و اصل به صورت ثانیت موجبن لنحلال العلم الاجمالی، از این جهت که جریان اصل در صورت دوم موجب انحلال علم اجمالی هست یا نیست؟ نیست. از این جهت که نیست، قد یقال و هنا صورت دوم به عدم جریان اصل مؤمن از وجوب وفا بنابر قول علیه، این اولین فرق، لأن مانعیت العلم الاجمالی ان متعلق مانعیت ان جریان اصل المؤمن ممکنتون. چرا ممکنتون؟ چون منحل نمیشه سر جاشه، چون منحل نمیشه سر جاشه میتونه مانعیت داشته باشه نسبت به چی؟ نسبت به اصل ما. به تعبیر دیگه اینجا دیگه علم اجمالی متوقف بر عدم جریان اصل مؤمن نیست، میخواد اصل مؤمن جاری باشه میخواد نباشه، این سر جاش هست، نمیذاره اصل مؤمن بیاد لعدم توقف. این عبارتون اخرای همون انحلاله، چون متوقف نیست علم اجمالی بر عدم جریان اصل مؤمن، چون منحل نیست علم اجمالی به جریان اصل مؤمن در وجود وفا و اگر صورت قبل اتفاق می افتاد. و اونا که فارق آخر و بین صورتن و هوه، این فارق چیه؟ انهو به صورت الاولا شنچنین است، در صورت نخست یجری الاصل المؤمن عن وجوب الوفا، جاری می شود اصل مؤمن در وجوب وفا، سوا کان این اصل مؤمن تنزیلی ین اولا. در چاپ های ما صفحه 323 رو نگاه کنیم و همچنین صفحه 334 چاپ های کنگره، صفحه 323 صفحه 334 90 صفحه قبل، اوائل امسال بود که گفتیم، اونجا تفاوت بین اصول تنزیلی و بحث رو ذکر کرد. این اولا میشه بحث غیر تنزیلی، حتی قبلا گفتیم تنزیلی به یک اعتبار همون محرزه، به یک اعتبار هم تفاوت ریزی با محرز داره، از شما بغل تنزیلی محرز هم بذارید کافیه و درسته مثلا. و یحقق چی وفقا؟ اصل مؤمن از وجوب وفا. یحقق علا ایه حال، علا ایه حال این چه تنزیلی باشه چه بحت، علا ایه حال چه اون اصل تنزیلی چه بحت، یحقق اصل مؤمن موضوع وجوب حج رو وجدانه. اما در صورت دو فانما یجد الاصل المؤمن و ازاکانه چریختین تنزیلیت، اینه که یک نمایی از واقع میده، شما دوباره واقعی میخواییم در واقع واجب الوفا نباشه دین، و این تنزیل شک یا اصل به منزله واقع فقط خاصیت اصول تنزیلی است، احراز از واقع فقط متعلق بر اصول تنزیلی است. به معنا ان مفاده، به معنا ان، آقا اصل تنزیلی یعنی چی؟ یعنی این که مفاد اصل تنزیلی، یعنی که مفاد اصل تعبد به عدم تکلیف مشکوک واقعا باشه، این واقعا قید عدمه، قید عدمه، واقعا این تکلیف معدوم محسوب بشود، منتها وجدانن اینجوریه نه، تعبده، تعبدن شما باید در واقع بنا بگذاری تکلیف نیست. و ذالک لأن الاصل تنزیلیه، ای که باید فقط، این ذالک میخوره به اون خط بالا، انما یجری اذا کان تنزیلیا، به اون میخوره. چرا فقط در وقتی که تنزیلیست جاریست؟ ذالک اون انما میخوره، چون این اصل تنزیلی اینیست که هو الذی، افاده هست میکنه، اینیست که یحرز لنا، لذا محرزه هم بهش میگن، به اصول تنزیلیه محرزه هم میگن، احراز میکند برای ما تعبدن موضوع وجوب حج رو. اصل براعتی همچین خاصیتی نداره. فیکونو به مثابت الاصل سببی. آها، استصحاب عدم دین یک اصل سببی به حساب میاد نسبت به اصل مؤمن از وجوب حج. آیست قبلا گفتیم یه جا این دو اصل تنزیلی و محرز رو با هم یکی کرده، یه جا این دو رو با هم به یک اعتبار خیلی ریز تفکیک داده. و اما الاصل عملی البحت مثل اصل براعت مثلا، فلا یثبت بهی تعبدن العدم الواقعی لوجوب الوفا، یعنی موضوع وجوب حج در صورت دوم، عدم واقعی وجوب وفا موضوع وجوب حج بود طبق صورت دوم، اینو اصلا اثبات نمی کنه. فلا یکون حاکمن ها، تعبیر حاکم ایشون اینجا رو نمایی کرد. ما قبلا گفتیم اصل مؤمن در این حالت حاکمه، در اون حالت وارده، در این صورت حاکم، در اون صورت وارده. فلا یکونو اصل مؤمن حاکم، اصل مؤمن از وجوب وفا حاکم بر اصل مؤمن جاری در طرف دیگر، یعنی چی؟ وجوب حج. بل معارضن، حکومت تقدم نقطه مقابل تعارض، این باشه اون نیست، اون باشه این نیست، اینجوری قضیه. وقتی حاکم نبود تعارض میاد مثلا، وقتی تعارض بود رکن سوم محقق تمام قاعده منجزیت سر جاش هست. لذا اگر خلاصه در وجوب وفا به هر علتی استصحاب عدم دین چیزی شبیه به این جاری نباشه، نمیتونید علم اجمالی رو در اینجا مختل اعلام کنید. تلخیص للقواعد الثلاث، تمام شد بحث ما، فقط رو خانی میکنم خلاصه و چکیده مباحثی است که ایشون در باب اصول عملی تا به اینجا داشتن. خرجنا، خارج شدیم حتی الان به ثلاث قواعده، با سه قاعده از مبحث خارج میشیم، در واقع سه قاعده رو نتیجه گرفتیم. یک، القاعده الاولى قاعدتون عقلیتون، که این درش بحث بود، و هی اصالت الاشتغال علی مسلک حق طاعه، والبراءت یا اصالت البراءت الا مسلک قاعدت قبح العقاب بلاغه، به این گفتن اصل اولی. بر قاعدت العملیت الثانیتو که الحاکمتو علی اون قاعده اولا، الحاکمتو علی القاعدت الاولا، حاکم بر قاعده اول بود، حاکم بر مسلک حق و طاعه بود، حاکم بر قاعده اولی طبق مسلک حق و طاعه بود. هیل براعت شرعیه، براعت شرعیه، علت حکومت هم بیان شد، علت حکومت هم بیان شد، چون در واقع رفقا اون قاعده قبح قابلا بیان متوقف بود بر عدم ترخیص شرعی. براعت شرعی همون ترخیص شرعیه که بیاد دیگه چیزی برای حق و طاعه، برای اصل اشتغال مبتنی بر مسلک حق و طاعه باقی نمیمونه. بل قاعدت العملیت الثالثه که مال موارد علم اجمالی بود، منجزیت العلم الاجمالی، که چهار رکن هم داشت ایتون باشه، قاعده منجزیت علم اجمالی، ای تنجز الاحتمال، احتمال چی رفقا؟ تکلیف، اینکه احتمال تکلیف منجزه، البته نه هر احتمالی ها، احتمالی که مقرون به علم اجمالی باشه. و وقتی منجز شد واف تفسیره و عدم و جریان البراءت، وقتی که احتمال منجز شد براءت از احتمال جاری نیست، آنها برمیگرده به احتمال تکلیف، دیگه شما در قبال این احتمال مؤمن نیستید. وقتی شما زاهن گرفتیم ببخشید، از خواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.